أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث از اوصاف بنی اسرائیل در ضمن آیاتی که مطرح شده بود، کلام به اینجا رسید که خدای متعال برای نکوهش بنی اسرائیل در جهت مقاومت در برابر دین الهی و سرسختی نشون دادن از آن، که با دیدن آیات الهی اینها منفعل نمی شوند، فرمودن که بعضی از دلها از سنگ سخت تره، چون بعضی از سنگ ها با اینکه سختی دارد از آن امر نرمی مانند آب جاری میشه، منبع فیض میشود، لیکن بعضی از این دلها این چنین نیست. و بعضی از سنگها به جهت خشیت الهی سرازیر میشه، شکستگی پیدا میکنه، از اون مقامش پایین میاد. این هبوط تعبیر لطیفیه، اما گاهی انسان به این مرحله از سختی میرسه که نمیخواد از اون مرحله ای را که توهم کرده از برای خودش پایین بیاد و خارج بشه. هیچ حالت انفعالی براش رخ نمیدهد. خشیت رو ایشون بخواهد که اون حالت انفعال خاصی است که شی پیدا میکنه در اثر درک از عظمت موجودی. قرآن کریم در آیاتی این معنا را بیان می‌فرماید که موجودات یک نوع درکی از خدای متعال دارند که در برابر هر گونه درکی یک عکس العملی را از خودشون نشون می‌دهند. گاهی حالت خضوع تام را از خودشون نشون میدهند که از آن به سجده تعبیر میشوند. گاهی حالت تنزیهی را نسبت به حق تعالی از خودشون ظهور میدهند که اعلان میکنند خدای متعال از نقایص منزه است، از مرتبه وجودی خودشون منزه است، خدا برتر است از این که در این مرتبه از وجود باشد. از این به تسبیح تعبیر می کنند. و همینطور اینجا مسئله هبوط از خشیت الهی را نسبت به سنگ مطرح می کنه که همان انفعال از عظمت الهی. بنابراین می فهمند که موجودات مادی به گونه ای در برابر حق تعالی واکنشی نشون می دهند، اما این انسان گاهی به جایی می رسه که سرسختی پیدا می کنه، هیچ واکنشی در برابر عظیم مطلق نداره. روایاتی هم در بحث روایی به مناسبت بحث مرحوم علامه ذکر میکنن که همان بحث تفسیری را تأیید میکنن که ایشون در بحث تفسیری از آیات خلاصه اون خصلت‌های بنی اسرائیل رو استفاده کرده بودن، در روایات هم این گونه استفاده شد. بعد به مناسبت های مطالبی که در این آیات مطرح شده است، گاهی مباحث عقلی مطرح می شود، اون رو مطرح می فرمند، و گاهی مباحث اجتماعی تاریخی مطرح می شه، اون رو هم به نوبه خودش مطرح می فرمند. و هبوط الحجارت ما نشاهد من انشقاق الصخور علی قلل الجبال، پایین آمدن سنگ اون است که ما از منشق شدن صخره ها بر قله کوه ها میبینیم. و هبوط و قطعات منها به واسطه زلازل، قطعهایی هم از حجاره به واسطه زلزله هبوط، و گاهی هم به واسطه انجماد و سرد شدن و فعل و انفعالات به حال طبیعی این قطعه شدن ها تحقق پیدا میکنه. جنبه های مختلفی داره. و سیرورت الجمد الذی یتخللها فی فصل الشتاء، انجمادی که وارد این ذرات این سنگ می شود در فصل زمستان به صورت آب در فصل بهار، یعنی حالت یخزدگی این به صورت آب در میاد که سست میشه. خب وقتی که سستی در ذرات این وارد بشه، اون ذرات رو هم از همدیگه منفک میکنه که سختی به واسطه فشردگی این ذرات جسم هست. وقتی که این فشردگی یه چیزی برش وارد بشه، این مرادی باز میشه، مثل آب که ذراتش به هم پیوسته است، ملکول‌هاش حرارت بهش میده بشه، این ذرات باز میشه، میشه هوا. هر چیزی به نوبه خودش یک چنین فعل و انفعالاتی رو میپذیره. گاهی هم فعل و انفعالات شیمیاییه، دیده شده بعضی از سنگ‌ها یه فعالیت‌های شیمیایی انجام میدن که در علم خودش خلاصه مطرح هست، این انفجارها در اونها حاصل میشه، پوکی ها حاصل میشه، الی غیر ذلک. یعنی انواع اسباب خرد شدن سنگ ها و فرو ریختنشون. و عد هذا الهبوط المستند الی اسباب الطبیعیه، واکه خب این فرو ریختن ها یه اسباب طبیعی داره، اما خدای متعال اینها رو به خشیت الهی نسبت داده، به هر منافات نداره که اسباب طبیعی در تحت فرمان الهی است که ما به حسب ظاهر به این اسباب توجه میکنیم، میگیم خب یخزدگی است و این حال یخزدگی از بین میره و سست میشه به واسطه نفوذ آب در درونش و از اون بالا میاد پایین، به واسطه انفجار مواد مذاب در زیر زمین و زلزله و تکون خوردن این قله و آمده. اما باطنن اون شعور باطنیشون خضوع در برابر حق تعالی را نشون میده. اینها نکنید این تعبیرات حفظ هم روابط ظاهری است هم روابط درونی. هیچ یک و دیگری نباید غلبه کنه، منافات نداره. این سبک قرآنه، تو روایات اینها هم هست. رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، بعد میخوان ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا. خب رفعه رو میگن حالا اصل قانون جاذبه، قانون جاذبه که ایجاد کرده، او ایجاد کرده که همواره تا هست این امساک هست، هم به اون علل طبیعی نسبت داره که اینا میشه علل زمینه، این هم به علت الهی، گاهی هم به وسایط فیض نسبت داده میشه بعضی چیزها. بکن یا مستقو سما اول انتقه علال عزه لا به ازنه، تو زد جامعه نخونی. این به وسایط فیض نسبت داده شده. حیثیات را باید ملاحظه بکنید، حیثیات نسبت را، این خیلی دقیقه. انزل من السماء ما انفع احیا به الارض بعد موتها. طبیعت قرآن که گتره ای نیست، دقیقه. آب رو میفرسته، احیا بهی به واسطه آب، ارض را. آب یک جنبه حیاتی داره، اما حیاتش حیات ذاتی نیست، حیات دیگری بهش داده. احیا بهل ارض، محیی واقعی حقی. و جعلنا من الماء کل شیء حی، این آب منشأ ظاهری برای یک موجود ذی حیاته، ما حیات رو ما قرار دادیم. و جعلنا من الماء کل شیء حی، خیلی دقیقه تعبیرات قرآن کریم، باید حیثیات خوب ملاحظه بشه. یکی نسبت زمینه ایست، یکی نسبت فاعل منه الوجود است، اگر واسطه هم در کار باشه ما به الوجود می شوند. لذا مرحوم علامه رضوان علیه با تعلم از معارف قرآن کریم می فهمند که عدو هذا الهبوط المستند الى اسباب طبیعیه، که اسباب طبیعی استناد داره، این هبوطا من خشیت الله، چرا؟ لان جمیع الاسباب منتهیه الى الله سبحانه. بعضی ظاهر بینه فقط این اسباب ظاهر بینن، بعضی به نظر خودشون واقع بینن توحیدی هن، این روابط ظاهری نمیبینن. اشعری اینگونه است، میگه نه در نظام چیز رابطه علیت و معلولیت نیست. خب اگر ما نظام علیت رو قبول نکنیم چجوری نمیتونیم راه به عالم اله پیدا بکنیم؟ هر کدام به یک طرف افتاده، نباید هر دو رو توجه. تنفعال الحجاره فی هبوطها ان سببها الخاصه بها. حالا دارن اون خشیت سنگ رو دارن معنا میکنن، این خشیت اون حالت انفعالیه دیگه، انفعال خاصه. انفعال سنگ در هبوطش از سبب خاصه به آن، این انفعال از امر الهیه که خود متعال امر به هبوط میکنه. و حالی که وحی شاعرتون لامر ربها، درک میکنه امر پروردگار را. و تبر الامر من السماء الى الارض، خدای متعال تدبیر میکنه. ما من شفیع الا من بعد اذنه، شعورا تکوینیا کما قال تعالی و ام من شاین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. و قال تعالی کلون لهو قانتون، همه خاضع اندر برابر حق تعالی. این خضوع درک رو میرسونه. و الانفعال شعوری هو الخشیه، انفعال شعوری اون خشیت هست. فهیه حابدتون من خشیت الله. وقتی ما امثال این هم داریم، فل آیت و جاریتون مجرا قوله تعالی میوسبه و رعدو بخمده، این رعد تسبیح می کند همراه با حمد الهی. آن رو باید دقت داشته باشیم چگونه. و الملائکه تو من خیفته، ملائکه از خیفه حق تعالی، خوف حق تعالی تسبیح می کند، اما رعد این گونه است. و قوله تعالی ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلاله، سایه هاشون هم سجده میکنن بالغدو و الاصا، شبان روز. حیث عد صوت الرعد تسبیحا بالحمد و عد الظلال ساجدتا لله سبحانه و الی غیر ذلک من الآیات التي جرى القول فیها مجرى التحلیل، که ما باید تحلیل بکنیم این را، با تحلیل درک بکنیم، نه اینکه بخوایم بگیم آقا ما که نمیشنم سبحان الله بگیم، الحمدلله بگیم، گریه کنیم. خیلی میکنه هر خشیتی یه گریه ظاهری داره، یه حالت چیز، هر تسبیح باید سبحان الله باشه. تحلیل اگر نکنیم، همین ظاهر رو بگیریم بعد منکر بشیم. خیر مجرای تحلیل به بعضی هم اشتباه میکنن، هر تحلیلی رو میگن آقا بحث فلسفیه، بحث عقلیه، و اینم نیست. ما کلام گوینده باید درک بکنیم، بررسی بکنیم که از چه مقامی داره بیان میکنه. صرف تحلیل کلام گوینده رو بعضی ها خیال میکنن این میشه بحث عقلی و بحث فلسفی. آها بحث فلسفی نکن، بحث فلسفی رو وارد قرآن نکن، این غلطه. بله بله، خود این داره تسبیح میکنه، منتها تسبیح رو بعد ما تحلیل بکنیم به چه معناست. تنزیه موجود از حق تعالی را از آلودگی ها. خب این یه محدوده ای داره، در این محدوده طبیعی این رعد تحقق پیدا کرده. حالا به عنوان مثال داره بیان میکنه یوسبه و رعد و به حمله، که یه جمعه این منشای این لا یوسبه هم. حالا این چگونه؟ این بیانگر این است که این وجود معلولی اعلان میکنه که علت من این گونه نیست، علت حقیقی من این نیست، او مبرای از این اوصاف و مرتبه وجودی است. خودش تنزیه دیگه، تا با تحلیل باید درک بکنیم هر موجودی این گونه است، یه اوصاف محدود و وجود محدودی داره. چون این وجود وجود معلولی است، وجود معلولی قائم حدوثاً و بقاءاً به علت مفیض الوجوده، و قرآن کریم میگه که اون علت حقیقی با همه موجودات هست، ان الله به کل شیء محیط، ازا این موجود میگه علت من وجود احاطی داره، این رو بیان میکنه، مبراست از این وجود محدود، از این آثار محدود. خب این باز این نحوه که از خودش نیستش که قرار داده این چی، یعنی از چنگ افاضه حق خارج شو. احسن، پس این وجودی مفاض داره که این خواص داره. خب این درک و ما نسبت به وجودش و افاضه کننده وجودش داره، این درکش اقتضا میکنه، این نحوه درکش که مفید وجودم، مفیض وجودم این مرتبه وجود رو نداره، او بتر مرتبه وجوده. این رو، این نحوه درک رو میگن تسبیح، که ما برای اظهارش به صورت سبحان الله میگیم و معناش هم اینه. این چیزی هم باید اعتقاد داشته باشیم. برای ما سه مرحله به حسب ظاهر متصور است: یکی تسبیح، یکی اعتقاد، یکی درک معنا و مفهوم، سوم لفظ. که البته خب درکای دیگه هم میتونیم ما داشته باشیم، درک به واقعیات، تصویر موجودات رو هم درک بکنیم. حالا به حسب ظاهر یه چنین، اما موجودات به حسب جنبه جمادیتشون فقط یک مرتبه از درک رو دارن. خب اون دیگه مرتبه وجودیشه دیگه، اون به لحاظ مرتبه وجودیشه. بعضی از این حالات ضروری وجودشونه، بعضی از مراتب هستی نه ضروری وجودشون نیست. نظر انسان به حسب بعضی از مراتب وجودش این خشیتو داره، به حسب بعضی از مراتبش نداره. وجود مادیش انسان منفعل میشه از اشیاء که در واقع این انفعالش برمیگرده با تحلیل از حق تعالی، اما روحش به سرسختی میرسه که دیگه انفعال پیدا نمیکنه از مباعث. به حیثیت مادی و جمادیش این تسبیح داره، لکن به حیثیت روحیش لا تفقهون تسبیحهم، شما تا تو این عالم ماده هستید این رو نمیفهمید، از اینجا بیاید بیرون میفهمید و خودتونم دارید. قبل جمله فقوله و ان منها لما یحبتو الاخر بیان انسان لقلوب کون قلوبهم اقسام من الحجاره فان الحجاره تخشى الله تعالی فتحبت من خشیته و قلوبهم لا تخشى الله تعالی ولا تهابه از او را می ترسیم. بحث اون روایی فی المحسن عن صادق علیه السلام فی قول الله خذوا ما آتیناکم بقوه، سوال میکنه قوت الابدان او قوت القلوب؟ قال علیه السلام فیهما جمیعا، هم با قوت ابدان بگیرید هم با قوت دل. با قوت ابدان اینکه عمل بکنید، با قوت دل که شک نکنید. مثلا اینکه میگم این مطلب رو آقا بگیر فراموشش نکنید، این تو ذهنت بسکو، بهش معتقد بشو. قوت قلوب معناش اینه با قوت قلب بگیر، این رو باورش داشته باش که حق شک درش نکن. و فی تفسیر ایشی عن الحلبی قولی تعالی بذکرو ما فی، شما یاد بیارید آنچه که در این کتاب است. خب در این کتاب هم دستورات، هم بیان توابع تخلف از دستورات همه هست، لذا حضرت به هر دو تفسیر میکنند. قال اذکروا ما فیه و اذکروا ما فی ترکه من العقوبه. نگاه، این با یه جمله یه مبنا رو بیان میکنن که ما عمدتاً باید در تفسیر آیات تا جایی که آیه اطلاق داره به اطلاقش عمل بکنیم. بس که ما فی اطلاق داره، حضرت هم تو این روایت به اطلاقش توسل کردن و اینطوری بیان کردن، لیکن اون مبنای تفسیر رو ایشون از این روایت استخراج میکنن که فرمودن ما از روایات روش تفسیر رو استفاده میکنیم. خیلی مهمه. لذا میفهمد که وقد استفید از ذالک من المقام، این معنا از مقام استفاده میشه، من قولهی و رفعنا فوقکم الطور خذوا، به هر حال ما آتیناکم به قوه. فی الدر المنثور عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لولا ان بنی اسرائیل قالوا انا ان شاء الله لمهتدون ما اوتوا ابدا، اگر ایشان این رو نمی گفتن در آخر گفتن و انا ان شاء الله لمهتدون دیگه، بعد از تفحصهای مختلف که دیگه بعدش دیگه سوالی نکردن، فهمد که اگر اینها نمیگفتن، انشاءالله نمیگفتن بهشون، چون اینا به خودشون تکیه کردن، اینو بگو هیچ قد کردن یه هی ادامه پیدا میکرد، اینها به هدایت هم نمیرسیدن. ولو انهم اعترضوا بقرة من البقر و فذبحوها لعجزت عنهم، اگر یک بقره ای رو میگرفتن عمل میکردن این معجزه بود، لالاکن هم شددو، این ها محکم گرفتن، فشدد الله علیهم. خب این هست که از کردیم در آیاتی هم این رو بیان میکنه که گاهی نباید پافشاری کرد رو بعضی مسائل، مثلا در دعا گفتن پافشاری بکن در خواستن، اما این که حتما واقع بشود اینطور نباشه، اینو موکول به مصلحت بکن. گاهی که خلاصه انسان پافشاریش باید وقوعش باشه، واقع میکنن، انسان دیگه تحمل نمیتونه بکنه، یه دفعه رها میکنه مسئله رو. اصرار باید تقاضا هست که من میخوام، که من برخواستن آفریده شدم، اما در این حال مصلحت رو به عهده خودت میذارم. از یک جهت دیدگاه من امید من رو نشون میده به حق تعالی که او خیلی وسیع است قدرتش، نگم محاله، اما که حالا محال ذاتی نیست، محال وقوعی هم نیست، ممکنه محال وقوعی باشه محال ذاتی نیست، بر من مصلحت نیست. اونو گفتن اگر واقع نشد رها نکنی، حیثیت فرق میکنه در این جهت رجاع. گفتن اینقدر تو امیدوار باز که کندهو جواب دم داده، اما حالا فورا انجام بشه نه. گاهی عزا الهی بر تحقق جواب است، آن با فاصله. همون دیگه درباره حضرت موسی و هارون علیهم السلام نسبت به غرق شدن فرعون و نابودی فرعون، قد اجیبت دعوتکما، به صورت ماضی و مجهول بیان میکنه که ظهور قطعی تقریبا در تحقق قطعی داره، اما در روایت بین دعا و اجابت 40 سال فاصله شد. اجابت قطعی است اما فوری نیست، اینا باید با هم دیگه تفکیک کرد. این حالت دائی و اجابت الهی و فوریت اجابت، این در بحث دعا، در این بحث ها میچنینه. و فی تفسیر قمیان ابن فضال قال سمعت اول حسن علیه السلام یقول ان الله امر بنی اسرائیل ان یذبحوا بقره و انما كانوا يحتاجون الى زنبها، اینا به دومش نیاز داشتن. گاهی به خاطر یک امر جزئی یه امر باید خرجایی کرد که به اون امر جزئی برسن، اون مهمه. فشدد الله علیه، خدا ایشان رو خلاصه سخت گرفت که به اون دومش برسن. خب اینا نکاتی به انسان میفهمونه که گاهی برای یک امری باید انسان تلاش بکنه، ولی اون که حالا اون امر به حسب ظاهر کوچکه، اما اون یک واقعیات عظیمی رو در بر داره که این دوم محیی میشود به اذن الهی. افل معانی و تفسیر العیاشی عن البزنطی قال سمعت رضا علیه السلام یقول ان رجلا من بنی اسرائیل قتل قرابتا له، یکی از خویشاوندانش رو کش، ثم اخذه و کرهه علی طریق افضل سبت من اصوات بنی اسرائیل، اینو انداختش تو مسیر بهترین فرزندان بنی اسرائیل از خوبان، خوبان رو میگن اسبات، که او رو متهمش بکنه. ثم جاء یتلو بدم، آمد خلاصه گریه زاری کرد که فرانی رو کشتند و یه کلکی زد دیگه، دروغی اظهار کرد. فقالوا لموسى ان سبت آل فلان قتلوا فلانا، فلان طائفه فلانی رو کشته است. فاخبر من قتله قال ایتونی به بقره یه گاو بیاری. قالوا اتتخذون هزوا، رب تو نفهمیدن، به کلام نبی الهی معتقد نبودن، ربط هم نفهمیدن، اینطوری خیال کردن. بعد میکنن چشم، حالا شما بفرمایید ربطو، بلا فاصله گفتن شما ما مسخره گرفتی. قال اعوذ بالله نکنم من جاهل، ولو انهم عمدوا الى بقرته، اگه اینو تکیه به یک بقره میکردن اجزعت هم، ولیکن شددو فشدد الله علیه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقره لا فارض لا بك، يعني لا صغيره ولا كبيره، که صغيره خصوصيتي داره، كبيره که نميزادي خصوصيت. اوان بين ذلك ولو انهم عمدوا الى بقره، اگه تا همینجا اکتفا میکردن معجزه بود، اجزعتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقره صفراء فاق لونها تسر الناظرين، ولو انهم عمد، تا اینجا هم باز اکتفا میکردن خدا دست برمیداشت، اما باز اکتفا نکردن. لكن شددوا فشدد الله عليهم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون، قال انه يقول انها بقره لا ذلول تصير العز ولا تسقي العز حرز مسلمت هم لاشیت فیا، قالو الان جئت بالحق، فطلبوها، طلب کردن این رو، فوجدوها اند فتن من بنی اسرائیل، از یک جوانی از بنی اسرائیل بود این گام، فقال لا عبیوها، اونم ناز کرد و کنار گزید و ما نمیفروشیم الا به مل این مسکن زهبا، خلاصه یک پوسه گاوی پر از طلا. فجاو الى موسا و قالو لهو زالک، گفتن که اینطوریه، ما بریم بخریم کادو و ما کادو یفعلون، دیدم که نه خیلی باید پول بدیم، یهودیان دیگه اینا. قال اشتروها، بخرید، شما خودتون رو به زحمت انداخین، باید در حال مجازات بکشید. فاشتروها جاؤوا بها فعمل بذبحها ثم عمل ان یضرب المیت بزنه بها، خود ایشان میت رو با دمش بزنن. فلما فعل ذلك هی المقتول و قال یا رسول الله ان ابن عمی قتلنی، پسرم منو کش دون من دعی علیه، من دعا علیه قتلی، اون اثبات نیستن. فعلمو بذلك قاتله فقال رسول الله موسی بعض اصحابه. خب وقتی کلام به اینجا رسید اونایی که این مرحله رو طی کرده بودن تا گاو بخرن گفتن که خب بقیه قضایا رو ما بگیم که این گاو از کجا آمده. این نهاده البقره لها نبقره، یه خبری داره، یه امری رو داره، فقاله و ما هوه میدانه، میخواد ظاهر بشه دیگه. قال این نفتم منی اسرائیل کانه بادن به امی، جوانی نیکوکار به نیکی به پدرش میکرد و این نهو شراب بیعه کارش خرید و فروش بود، فجا الابی یک معاملهی انجام شد که میخواست انجام بشه و کلید زیر سر پدر بود و اقالید تحت رأسه، فکره هنیوغ زهو او رو بیدار نکرد به خاطر اینکه معامله انجام بشه، معامله خوبی هم بوده. فتره گزال کلبی فسته غزه ابو فاخبرهو خبر داد به پدرش، فقال احسنت خوب کردی که منو خلاصه بیدار نکردی، حالا این گاو در به جای اون معامله که دست رفت یه گاو نمونه بوده که در بین بنی اسرائیل فقط این داشته. اونها سرسختی هاشون به اینجا رسید که بیان سراغ این، این هم به هر حال بگیم ما یه پول هنگفتی میخواییم. فهیه لکه اوزن من مافاتک، فقال رسول الله موسی انظر الالبر ما بلغ به اهله، این نیکی چه میکنه؟ خود نیکی آثار زیادی داره، مخصوصا نیکی به پدر و مادر که آثار بسیاری داره، این یکی از آثارشه. بعد مرحوم الان هم در روایات که مطمئن منطبقتون علا اجمال مصطفت نامون الآیات شریفه. خب در از کردیم این مباحث قرآنی گاهی بعضی مباحثی مطرح می شود که عقل هم به خودی خود جدای از مباحث تعبدی به آن احکام دلالت می کنه و چه این احکامی را دارن. مرحوم علامه ذوالنورین برای این که نشان بدهن که مباحث قرآنی اون مباحثیش که جایگاه حکم عقل است جدای و مبرای از احکام عقلیه نیست و انکار احکام عقلیه را نمی‌کنه، این مباحث فلسفی رو جدا مطرح می‌کنند که مباحث فلسفی مباحث برهانیه. مباحث برهانی صرفاً تحلیلی نیست، استدلالی هم هست. در مباحث تفسیری مخصوصاً بحث‌های تفسیر قرآن به قرآن بحث‌ها تحلیلیه، بنابراین ایشون در هر بحثی اون مباحث خاص مناسب رو هم مطرح می‌کنند و اون بحث خاص این است که اولاً ما معجزه داریم یا نداریم، معجزه با قانون علیت مخالفت داره یا نداره، و علاوه بر این در اینجا در قضایای بنی اسرائیل که سوره بقره نقل میکنه یک وقایع خاصی هم رخ داده است که باید اون وقایع خاص رو جنبه اجازش رو با یک مبانی دیگری جواب بدیم که اون رو مطرح میکنه. و صلی الله علی محمد.